احترام پیامبر با فر و شکوهی که پیامبر برای من و شما درست کرده، اون فرش باستانی پاره پاره شده رو
یه جور میگه نادیده بگی یا مثلا ببخشی یا نادیده بگی. آره به نظر
آره رفت فرش.
بله بله،
یاد کنم از استادان گذشتمون با آقای دکتر ماهیار که خاقانی شناس
بود، آقای عباس ماهیار
بعد روزگار ما بودن، امروز فیض ببرن در این روز با عظمت، به ایشون این رو توضیح میدادم، گفت والا نکته قشنگی، من به این متوجه هلی. نبودم. قدر را دیگاه کنید، قدرش مزوقیست بر این سقف لاجورد، فرش رفوگریست بر این فرش باستان.
یعنی اون انتقاد زیر لفظی خودش رو هم داره به ماجرا قشنگ.
بله بله، فرش رو پاره پاره کردن. بله. ما به احترام جمال پیامبر به رو خودمون نمیاریم و اون رو
آقای مدیر استاد، من منتظر این پایامندی شما بودم، یعنی تو گفتارهای پیشینم دریافته بودم به تمامی که شما از هر جای سخن که بلندشی در منظومه فکر خاقانی فرود میای و این جالبه برای من، منتظر خاقانی بودم که احسا شد دیگه. آقا خیلی سپاسگزارم، عیدتون مبارک باشه استاد، شاد و تندرست باشید، خدا نگهدار شما، خدا حافظ.
هر نفس آوازش میرسد از چپ و راست، هر نفس آوازش میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم میرویم عظمت ما شاکران، ما به فلک بودیم یار ملک بودیم، ما به فلک بودیم یار ملک بودیم، باز همان جا رویم باز همان جا رویم، جمله جان شهر ما جمله جان شهر ما، جمله جان شهر ما. ز فلک برتریم و از ملک افزون تریم، زین دو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست کبریاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی مصطفی، ای خنکان را که او رست از این رنگ بود، ای خنکان را که او رست از این رنگ بود، زان که جز این رنگ بود در دل و جان رنگ ها، در دل و جان رنگ هاست، زان که جز این رنگ بود در دل و جان رنگ هاست، 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 جان رنگ
صدای ساز و نای مرتضی گودرزی رو شنیدید در نغمه ای روی شعر به زیبای مولانا از برنامه زنده ققنوس به نشان روشن مبعث. در برنامه امروز ققنوس از شما پرسیدیم که به قولی آن غزل مشهور حافظ با این مطلع که ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، به کدام رویداد اشاره داره؟ این بیت دومش رو هم فرایاد بیاریم با این مضمون، بیت نخست و بیت دوم. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
من عقلم اونجا کشش دارد که جناب حافظ در تولد و میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. حالا بقیه دیگر را من نمیدونم که منظور چیه، ولی تا اونجایی که من مطالعه دارم در میلاد حضرت محمد جناب حافظ این شعر را سرودند. عزیز حسنپور هستم از تهران.
این بیت از حافظ که نگار من که به مکتب نرفت و درس ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، در مورد بعثت حضرت پیامبر هست. آبست این که درس خونده بود و بی سواد بود، با یک غمزه الهی بالاخره پیامبر امتی شد. چند بیتی از کوثرنامه ابوالقاسم راز شیرازی که یکی از عرفای دوره قاجاری است و از اجداد ما به ما ارث رسیده تقدیم برنامه میکنم. دلم آشفته روی محمد، سرم سرگشته کوی محمد، شدم واقف ز سر قاب قوسین، چو دیدم طاق ابروی محمد. سید محمد حسینی هستم از همدان.
خیلی متشکرم از دوستانمون که با هم تماس میگیرن، برای اون پیامک میفرستن. عبدالصالح خجسته از قم پیامکشون به دست ما رسید، به موضوع بعثت اشاره کردند. همینطور شنونده دیگرمون اعظم سلیمانی هم به همین ترتیب و نیز شماره 915-60 شماره پایانی 38 و دوست دیگری که من پیامکشون رو باز کنم با نام فرخی، آقای خانم فرخی. نعمت مظفری از شهرستان خرم‌دره، همینطور محمد گچسوز مقدم از قائن و شنوندهی با شماره 915-66 شماره پایانی 53 و 937-06 شماره پایانی 33 هم با هم در ارتباط هستند و به پرسش پاسخ دادند.
توی شبت و رحمت عالمین، نبودی نبود آسمان و زمین، به پیچید در کوه هر را بخان، به نام خداوند زانافرین، شکست امپراتور ایران و روم، به نیروی ایمان و حبل الوطین، توی هادی گمرهان جهان، تو بخشور و پیغمبر راستین، شد از همتت دین اسلام راست، شد از صولتت برگرالت رو دین، توی آیت از رحمت کردگار، پیام آور راستین و امین، توی وارث رنج و درد بشر، مهنازی بردگان همین، ز کون کرم مر تو را آفرید، به هر قطره از خلقت مرسلید.
صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. بار دیگر این عید رو به شما شنوندگان ارجمند شاد باش میگم.
معرفی کتاب. در این بخش قصد داریم که دوتا کتاب از یه نویسنده براتون معرفی کنیم. اولین کتاب نامش ماه دو تکه است که ناشرش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و موضوعش درباره معجزه های پیامبر اسلام در داستان های مختلف بیان شد و به چاپ رسید. کتاب بعدی نامش هست یک نفر تو را دوست دارد که به حوادث پیامبر اسلام در قالب داستان های واقعی برای مخاطبان میپردازه و اونا رو روایت میکنه. آقای علی باباجانی نویسنده.
سلام، وقت شما بخیر. متشکرم. من هم متقابلم تبریک میگم به شما و شنوندگان عزیز این عید بزرگ مسلمانان.
ارادت. خب خودتون رو معرفی میکنین قربان.
من علی باباجانی هستم، شاعر و نویسنده عرصه کودک و نوجوان.
دو تا کتاب ظاهرا در حوزه پیامبر اسلام دارین که ما قصد داریم اونا رو معرفی کنیم. بفرمایید قربان.
بله، عرض بزرگتون که کتاب اولی که من دارم اسم کتاب هست ماه دو تکه. این کتاب تعدادی از معجزات پیامبر رو خب من انتخاب کرده بودم و تلاش کردم به صورت داستانی برای گروه سنی نوجوان بنویسم. و این کتاب شرط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده و خب خود کانون قبلا یه مجموعه کتاب با موضوع پیامبر رحمت داشتن. یه قسمت معجزات پیامبر رو من نوشتم. در مورد کتاب دوم هست، اسمش یک نفر تو را دوست دارد که انتشارات بهنش منتشر کرده. این کتاب شامل 12 حدیث از پیامبر عزیزمون هست با این توضیح که برای هر حدیث یک داستان رئال نوشته شده. تلاش کردم بر اساس هر حدیث داستانی رو متناسب با سن نوجوانان بنویسم و احادیثی رو هم که انتخاب کردم سعی کردم احادیث متناسب با سن نوجوان باشه و با دغدغه‌های نوجوان و نیازهای نوجوانان همخوانی داشته باشه.
آی بابا جانید، نوشتن راجع به شخصیت بزرگی مثل پیامبر اسلام چه حس و حالی داره؟ شما که حالا تجربهشو داشتین میتونین بگین.
خب به هر حال واقعا باعث افتخار هست که ما یک چنین پیامبری داریم و یکی از بالاترین ویژگی‌هاش مهربانی هست و این اخلاق خوب و حسنه که مثلا خیلی ویژگی منحصر به فردی هستش.
بله.
و پیامبری که واقعا در دلها جا داره و هنوزم که هنوز وقتی اسمش رو میاریم واقعا حس خوبی به اون دست میده. خب خود این نوشتن برای پیامبر هم بالاخره یه توفیقی میخواد. در حال بعد اون حس نزدیک باشه به زندگی پیامبر، یک ارتباطی بگیری و وقتی که برای پیامبر آدم میسته احساس میکنه در همون زمانه زندگی میکنه و از طرفی احساس میکنه در این زمانی هم که داری مینویسی خود پیامبر حضور داره.
بله.
این حس دوگانه خیلی حس قشنگی هست. یعنی از یک طرف خودتو میبری به زبان پیامبر، از اون طرف یعنی پیامبر حضور داره تمام آثارش، تمام رفتارش، سیرش، در حال میبینی تو سرتاسر دنیا وجود داره. این حضور پیامبر بالاخره آدم احساس میکنه
و منشأ برکت هم هست قطعا.
بله، همینطور. حالا به هر حال بحث مادی کار یک طرف، بحث اینه که واقعا این تو نوشتن از یه برکاتی داره. یعنی آدم احساس میکنه که یک کار خوبی کرده که یک نفر دیده و اون هم که پیامبر بزرگی هست که همه واقعا عاشقش هستیم و دلبستش هست.
آقا خیلی ممنون از شما.
خوب باشید.
آرزوی توفیق و سلامتی.
بزرگوارید. من هم برای شما آرزوی توفیق و سعادت و بهروزی دارم و مجددا تبریک میگم این روز عزیز رو.
سپاسگزارم از دوست خوبم پویا رضایی که این بخش رو آماده کرده بود و ارائه کرد به شما شنوندگان ارجمند. در ادامه جلوه چهره پیامبر و ماجرا و رویداد مبعث در آینه ادبیات، باید براتون بگم که در دوران معاصر شاعرانی مثل طاهر صفارزاده سعی دارن در شعر خودشون شخصیت‌های دینی رو با توصیفات خودشون به الگوهای کارآمد برای نسل امروز تبدیل کنن. همون چیزی که در گفتگو با آقای مدرس‌زاده من ازش با نام معرفت و اندیشه یاد کردم، شعر این شاعران نوع ادبیات و هنر دینی سیاسی رو بنیان میگذاره که هدف اون انطباق الگوهای دینی با مسائل اجتماعیه تا بتونه دریافتی متفاوت از اسلام رو به ویژه در ابعاد اجتماعی اون معرفی کنه. در بخشی که گفتم آقای رضایی معرفی کردن چند کتاب رو با همین مضمون کاویدن، اما براتون از رمان یثرب بگم، نوشته آقای حسین علی جعفری، از جمله آثار داستانی که به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم میپردازه. داستان این کتاب در برگیرنده بخشی از تاریخ صدر اسلام که تأثیر مهمی در دعوت پیامبر و گسترش دین اسلام داره. حالا قرار هست که خوشبختانه با جناب آقای حسین علی جعفری نویسنده این رمان گفتگو کنیم تا کمی در مورد اون ایده اولیه، روند پژوهشی و نویسار رمان بشنویم از زبان خودشون. درود بر شما آقای جعفری، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام علیکم، ممنونم، متشکرم.
عیدتون مبارک باشه آقا.
قربان شما، عید شما مبارک.
متشکرم، سپاسگزارم، زنده باشی. آقا از اون لحظه صفر نوشتار این رمان برامون بگی، اون لحظه که ایده پدیدار شد، بعد یه احتمالا روند پژوهشی شما داشتید در مورد متون کهن، متون آیینی و مذهبی، این روند رو از اون لحظه برامون میگین چه شد؟
از اون موضوع شما که یه نکته‌ای که خیلی برام جذاب و جالب بود، اون امیدی که بود که در دل خندق پیامبر به بشارتی بود که به یارانش میده. خب 10,000 نفر قراره به مدینه حمله کنن و اینا دارن چون که توان رو در روی ندارن میخوان خندق بشنن به پیشنهاد سلمان فارسی.
بله.
داخل اون خندق به یه سنگ بزرگی برمیخورن و خلاصه پیامبر میاد نمیتونن بشکنن، پیامبر میاد میشکنه و سه تا بشارت میده که اسلام شرق و غرب و فلان میگیره، مکه رو میگیره. حالا کجاست؟ این برام جذاب بود و این که در اون حالت ترس، در دل اون خندقی که از دست دشمن دارن میکنن، اونجا داره بشارت میده، داره امید میده و این اتفاق بعدم میفته. این برام جذاب بود و باعث شد که تحقیق کنم راجع به این مقطع تاریخ اسلام و خب کتاب زیادی رو مطالعه کردم، خوندم و نتیجه شد به اصطلاح تقریبا 6 سال طول کشید و نتیجه شد رمان یثرب.
بسیار خوب. و خود رمان کی منتشر شد؟
402
آقا این داستان شد 1402. درود بر شما. و اینکه چقدر نقد گرفت، چقدر خونده شد اثر؟
بده؟
میگم چقدر خونده شد اثر، چقدر نقد گرفت؟ الان چاپ چندومه؟
الان همون
رو همون چاپ هست.
آره چاپ اول خب. لانشر گفت که الان قرار چاپ دومش در بیاد
به سلامتی مبارک،
با طرح جلد جدید و به شما توی جشنواره خاتم دیده شد،
بسیار خوب.
بعد توی قلم زرین تا نامزد نهایی شده بود،
بسیار
و به صورت نقدی که نوشتاری باشه من ندیدم.
رونمایی برگزار شد برای کتاب؟
بله بله، رونمایی برگزار شد در خانه کتاب،
خانه کتاب
بعد بیتی دو تا اساتید بزرگوار که خودشون استاد تاریخ بودن.
بسیار آقای جعفری عزیز، یکم این نوشتن تو این حوزه برای پیامبر اکرم دشوار نبود؟ یعنی شما از این سو میخواید ادبیات خلق کنید دیگه، از این سو یه روایت تاریخی دارید که یه پیوست مذهبی خیلی جدی هم داره.
بله.
جمع کردن اینها به نظر به کار راحتی نباید باشه.
خیلی سخته. بخدا من عرض کردم که 6 سال طول کشید.
حالا کمی میگیم برامون از این سختی و فائق آوردنش.
جان
کمی برامون بیشتر توضیح بدین اینو. چی کار کردیم؟ اون کار مهمی که انجام دادی در تلفیق این فضا چی بود؟
ببینید شاکله اصلی خود تاریخه.
خب
و نمیشه خیلی از حوادث مثلا جنگ خندق رو بگیم یه چیز دیگه یا سال دیگه و فلا اینا. اما شخصیت های فرعی خب تخیلی هست و بعضی از صحنه ها که میشد این کارو کرد این کارو کردم و تلفیقی از واقعیت و تخیل بود.
بسیار خوب. ولی اون ساختار اصلی همون پیوستگی به تاریخه دیگه.
بله. شکل اصلی
همون. کار راحتی نیست به نظرم.
نه خیر اصلا.
و نوشتنش همراه با پژوهش 6 سال طول کشید.
بله. بیشتر پژوهش طول کشید تا نوشتن.
خیلی خوب.
چون من سعی میکردم که اتفاقی نیفته که وهم خدای نکرده ساعت مقدس از رسول و اصحابش بله. نگرانی هم داشتم، عرض کردم که مردد بودم که این از چاپ نکنم و به خاطر همین تو رو نمایی دوست از اساتید تاریخ اومدن صحبت کردن، تاریخ اسلام.
چه جالب.
حالا اونو خونده بودن، نظرشون گفته بودن.
به اون میگین چه گفتن؟
بله؟
به اون میگین چه گفتن؟ یادتون هست؟
یادمه که گفتن جاهای به سلام خالی تاریخ رو شما با تخیلتون پر کردید.
آها.
و یکی از استادا فکر کنم دکتر اسماعیلی بود گفته بود که ترجمان همه دستاوردهای علمی تاریخی علمی تاریخ اسلام هست. یه تعبیری اینجوری داشتن و من خوشحالیم بود که ایرادی نگرفتن از نظر تاریخی.
خب در پس اون پژوهش‌ها به هر حال یه استنادی وجود داشته دیگه.
بله.
خدا رو شکر. یک کمی به نویسندگان ما دوست دارم بدونم که چرا کم توجه میکنن به این روایت‌های دینی ما. ببین شعر ما خیلی فربه‌ای ما، یعنی زیاد پرداخته شده، ولی اونجایی که میخواد روایت به ماجرا اضافه بشه کمی تکنیک های داستان نویسی باید به هر حال رعایت بشه، انگار که کار سخت‌تریه یا اصلا عطاشو به لغاش میبخشن، به حریمش وارد نمیشن. چیه ماجرا که اینقدر ما دست تنگیم تو این زمینه؟
که فرمودید حریم.
حریم
این کار رو سخت میکنه و واقعا این که ترس از این هست که پای نکرده ازاهده بشه وهم صورت بگیره نتونن آدم کار رو در بیارن و یه مسئله این چنین نگران میکنه آدمو.
خود رویداد
نگرانی رو داشتم.
خود رویداد قشنگ ظرفیت اینو داره که به جهان ادبیات وارد بشه دیگه، درسته؟
خیلی ظرفیت داره و من حسرت می‌خوردم و اگه میتونستم کل تاریخ اسلام رو اینو تو رونمایی کتاب یا بیشتر جاهاش رو من این کار انجام میدادم.
بسیار خوب. مثلا ما فیلم محمد رسول الله رو خیلی سال پیش ساختن، ما خودمون با وجود همه این تنگ نظری ها و اینها بارها پخشش کردیم دیگه.
بله.
درسته؟ یعنی اگر روایت خوبی باشه اصلا کسی هم چیزی نمیگه اصولا. یه مقداری فکر میکنم که اون عدم توانایی بر به روایت کشیدن تاریخ دینیمون خودش رو داره به جلوه این محتاطکاری تحمیل میکنه، نه؟
اصلا
اینجوری نیست.
این احتیاطکاری باعث میشه که ما فاصله بگیریم.
آها.
و این یه ترسی ایجاد میکنه و این ترس باعث تردید میشه و
متوجه شدن
وارد این حریم نمیشن.
درود بر شما.
و یعنی من حتی اساتیدی که روحانی بودن، حوزه علمیت بودن، تاریخ اسلام کار کردن و یا به صلاح خیلی میگم اینا این چه گرش شدید مذهبی داشتن از جنس خودمون و خیلی استقبال کردن.
بسیار سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقا خیلی خوب و روشن با همون حرف زدید، ممنونم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم، عیدتون مبارک باشه، خدا نگهدار شما باشه، خدا حافظ.
آنکانک میرسد پیغام جانان، میرسد هنگامه ناب بهاران، در نگاه مردی از جنس رسالت، جاری از سرچشمه پاک عدالت، مردی از نسل رسولان هدایت، راهیان نور را هموار آید. در دلش گنجینه اسرار ایمان، بر لبش آیات روح افزای قرآن، آسمان آینه گردان نگاهش، کهکشانها دیده افکنده براهش، در دلش گل واژه های مهربانی، واژه ها از رؤیتش در شعر خوانی، در جهان برپاست شوری عاشقانه، شهر روشن از طلوعی جاودانه، می شکوفد حجم سبز یک جوانه، در میان بارش پیغمبرانه، از افق می خیزد اینک بانگ مستی، نور می پاشد به سر تا پای هستی، طاق کس را می شود از حیرتش خم، از زبانها می چکد یک اسم اعظم، یا محمد 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 محمد.
سپاسگزارم که با ما در برنامه زنده ققنوس همراه بودیم. برمیگردیم به پرسش و پاسخ اون رو براتون بگم با این مضمون که برخی از شعرا مدح و ستایش پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم رو در لفافه بیان کردن که اتفاقا حافظ شیرازی هم از جمله همین شعراست. در برخی از غزل‌های حافظ مشخصاً مدح و ثنای پیامبر اسلام هست، چنان که غزلی براتون گفتم با این مضمون: ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت. این مصرع اتفاقاً بر اساس خوانشی خیلی برمیگرده به اینکه پیامبر امی بودند و سپس صاحب کلام و معرفت شدند. عیدتون مبارک، روزگار به کامتان باد، شاد باش و دیر زی و خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداری که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش، چی سرایی، چی قسطی، چی کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک، در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکره، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن